رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز چهارم ماه قوس 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. وقوع زلزله در ژاپن، تهدید رهبر مقتدر ایران به انتقام جویی از آمریکا در صورت تمدید تعزیرات 10 ساله بر آن کشور و نیروهای تحت رهبری عراق شهر موسل عراق را در محاصره گرفتند. در بخش گزارش‌های تهیه شده این نیم ساعت برنامه خبری، نتیجه مثبت حاصلات دهقان بامیان از کش زعفران در آن ولایت، رئیس جمهور آینده آمریکا در برنامه 100 روز اول ریاست جمهوریش از توافق تجارتی همکاری موسوم به ترانس پاسیفیک خارج می‌شود و تجلیل آمریکایان از روز ملی شکرگزاری در سراسر آمریکا با صرف غذاهای مختلف. اما پیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید. یک زلزله قوی صبح امروز ژاپن را تکان داد. این زلزله در عین ساحی رخ داده است که درست قبل در آنجا به شدت 7.4 به مقیاس ریکتر زلزله رخ داد. در پی زلزله امروز هشداری سونامی صادر نشده است. اداره هواشناسی ژاپن می گوید که شدت این زلزله 6.1 به مقیاس ریکتر بود که در ساحل جنوب منطقه فوکوشیما رخ داد. این اداره میگوید که ممکن سطح آب بلند برود اما خطر آسیب سونامی وجود ندارد. تحلیلگران و متخصصین بعد از آن اظهار تردید کردند که یک مقام ایرانی این هفته گفت بیش از 1000 سرباز اعزام شده توسط ایران به سوریه کشته شده است. این سربازان به گفته محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد امور شهدای ایران، از سال 2012 برای کمک به رژیم سوریه در جنگ داخلی آن کشور فرستاده شده بودند. محلاتی جزئیات بیشتری را در گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم در مورد مرگ این 1000 نفر ارائه نکرده است، اما رقم مرگ گزارش شده از 4 ماه قبل از زمانی بلند رفته است که ایران رقم جان باختگان را 400 نفر اعلام کرده بود. آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مقتدر ایران ایالات متحده را تهدید کرده است که اگر تعزیرات علیه آن کشور برای 10 سال دیگر تمدید شود دست به انتقام جویی خواهد زد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
خامنه‌ای نگفت که دقیقاً ایران چیکار خواهد کرد، اما او در سخنرانی تلویزیونی چهارشنبه گفت ایالات متحده باید بداند که جمهوری اسلامی ایران بیکار نخواهد ایستاد. این هشدار چند روز پس از آن رخ داد که قانونگذاران در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تمدید قانون تعزیرات علیه ایران برای 10 سال دیگر رأی دادند. این قانون در ختم سال جاری میلادی مقتضی می شود. این قانون باید توسط مجلس سنا نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس جمهور باراک اوباما توشیح گردد.
ادامه خبرها. یک مرد باشنده ایالت اوهایو آمریکا به جرم پلانگذاری حملاتی در آمریکا به 20 سال زندان محکوم شد. منیر عبدالقادر 22 ساله در شهر سنسناتی به پلانگذاری حملاتی بر یک مأموریت پلیس و یک عضو اردوی آمریکا برای حمایت از گروه دولت اسلامی اعتراف کرد. این مرد بعد از تکمیل دوره زندانش تا پایان عمر تحت نظارت به سر خواهد برد. تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیکی هیلی گورنر کارولینای جنوبی را به حیث سفیر ایالات متحده در ملل متحده انتخاب کرده است. باز هم نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
خانم هیلی قبلا منتقد منظم ترامپ در اوایل کاندیداتوری ریاست جمهوریش هنگام توجه زیاد را به خود جلب کرد که او در سال 2015 با برداشتن بیرق دوره آمریکای کنفدراسیون از ساختمان ایالت کارولینای جنوبی با تعقیب قتل عام عبادت کنندگان سیاه پوست در یک کلیسای تاریخی تلاش کرد. نیکی هیلی آمریکایی بومی است و اولین شخص غیر سفید پوست است که در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نامش درج است.
نیروهای تحت رهبری عراقی ها به طور کامل شهر زیر جنگ موسل را محاصره کرده و به گونه مؤثر راه های تدارکاتی جهادی های داعش به سنگرهای اصلیشان را در رقه سوریه قطع کرده است. قطع این مسیر در این زمانی است که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک پل دیگر را در عرض رودخانه دجله در موسیل تخریب کرد و تنها یک پل برای جنگجویان داعش به آن شهر باقی مانده است. و خبر آخر این که کنگره اتحادیه تجارت سوئیس به تعطیلی حکومت هشدار داده است. این تعطیلی در صورت اجرا خواهد شد که بارنا باس دلمینی صدر اعظم سوئیس در تضمین کردن تحقیقات مستقل در مورد مفقود شدن پول ملت از حسابات بانکی مرکزی آن کشور ناکام شود. این هشدار نهاد قانونگذاری سوئیس در حالی به عمل آمده است که یک نظارت قضایی مستقل در خصوص دفتر حسابرسی عمومی توسط نهاد مشاورین کوبلا کوشای پی برد که حسابات بانکی مرکزی آن کشور 360 میلیون دلار کسری دارد. به گزارش رسانه‌های محلی حسابرسان نگران هستند که ممکن تقلب، سوء استفاده و اختلاس پول انجام شده باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
در بخش گزارش‌ها، آخرین اجساد قربانیان حمله انتحاری بر مسجد باقرالعلوم کابل به خاک سپرده شدند. مقامات افغان همزمان با این رویداد میگویند کسانی که در پی نفاق مذهبی در افغانستان هستند هرگز به هدفشان نخواهند رسید. در این باره از کابل خیرالله رسولی گزارش میدهد.
وحدت میان شیعه و سنی و اقوام با هم برادر کشور را یک اصل دانسته و هر نوع تفرق اندازی و تخریب
مراسم تدفین قربانیان حمله انتحاری بر مسجد باقرالعلوم کابل که روز دوشنبه مراسم مذهبی شیعیان را هدف قرار داد پایان یافت. در آن حمله 30 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت آن حمله را رد ولی داعش پذیرفت. این دومین حمله گروه داعش بر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان است. اما در مراسم امروز عزاداران بر یک پارچگی و اتحاد مذاهب در افغانستان تاکید کردند. ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان مسجد باقرالعلوم با نشر اعلامیه تاکید کرد که حکومت باید در تامین امنیت شهروندان و مراسم دینی تلاش کند و مسئولان امنیتی که در انجام وظایفشان کوتاهی کرده اند باید سبکدوش و به محکمه معرفی شوند.
بیرونی و درونی آن را به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه نموده و به پنجه قانون بسپارند.
پس از وقوع حمله روز دوشنبه، وزارت داخله افغانستان وظایف 6 مقام امنیتی حوزه ششم را به حالت تعلیق درآورده و کمیسیون برای بررسی آن رویداد ایجاد شده است. از سوی دیگر در بخش از اعلامیه ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری آمده است شهروندان کشور به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باورمند نیستند و از حکومت خواهان تشکیل کمیسیون نه بل پاسخ می‌باشند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت کشتار دو روز قبل در مسجد باقرالعلوم با استفاده سوء از اسلام صورت گرفت. آقای عبدالله بر مسئولیت خطیر تمام مردم و مسئولان برای متحد نگه داشتن شهروندان اشاره کرد و گفت
در هر جلسه‌ای که ما با شورای سرتاسری علمای کشور داشتیم امی مسئله را برشان یادآوری کردیم که آنچه را که شما بعیس دساتیر والای اسلام درک دارین، از او فهم دارین، آگاهی دارین و مردم به شما گوش میده، گوش فرا میده و مردم از شما میشنوه، شما در این راستا انشاءالله اقدامات داشته باشین.
از سوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در مراسم تدفین گفت کسانی که حملات انتحاری را در مکانهای دینی انجام میدهد میخواهند در میان مردم افغانستان تخم نفاق مذهبی را بکارند. آقای محقق با اشاره بر حمله مسجد باقرالعلوم گفت در آن رویداد شیعه و سنی هر دو قربانی شدند.
داعش ها و تکفیری ها برایشان همه مسلمان ها هدف هستند. مساجد هدف هستند، زیارتگاه ها هدف هستند، علما هدف هستند، همه را میزنند. میخواهن همون نسخه هایی را که در کشورهای دیگه دارن به نام شیعه و سنی جنگ مندازن ایر در افغانستان بیارن. دشمنان افغانستان ایر را بدانند که این تیرشان به خاک خواهد خورد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا با آنکه بناتوانی حکومت در راستای خنثی کردن حملات گروه‌های افراطی و تلاش آنان برای تفرق افغانی میان اقوام و مذاهب افغانستان اشاره کرد، ولی افسود
با سرمایه گذاری که از برون یکیده میکنند و یکیده حلقات که از برون تلاش دارند که تفرقه قومی و مذهبی را تشدید کنند، هیچگاهی مردم افغانستان به دام ای توطئه نیفتاده.
آقای خلیلی استحکام همبستگی اقوام و مذاهب افغانستان را مسئولیت دولت مردان، سیاسیون، نویسندگان و علمای این کشور خواند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این اواخر تعداد از عاملان حملات دهشت افغانی ده مزنگ، زیارت کارتای سخی و ریاست رجال برجسته را بازداشت کرده اند که مردم پس از تکمیل تحقیقات از جزئیات آن آگاه خواهند شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
برای نخستین بار دهقانان ولایت بامیان از کشت زعفران در این ولایت نتیجه مثبت به دست آوردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش تهیه کرده است.
زعفران محصولی که در چند سال اخیر نام افغانستان را در صدر با کیفیت ترین تولید کنندگان این گیاه در سطح جهان قرار داده است، اما نداشتن تجربه کافی دهقانان ولایت مختلف کشور هنوز هم یکی از چالش‌های عمده فراروی ترویج بیشتر این محصول محسوب می‌شود. برای نخستین بار دهقانان بامیان از کشت و تولید این گیاه پردرآمد تجربه مثبت را به دست آورده و خواستار ترویج بیشتر از سوی وزارت زراعت کشورند. شماری از دهقانان بامیان که امسال کشت و تولید زعفران را تجربه کردن میگویند که نتیجه حاصل این گیاه در این ولایت مثبت بوده و جایگزین خوبی برای محصول کم درآمد کچالو و سایر محصولات دیگر میباشد. سید حسن پیام یکی از زارعین زعفران در بامیان به صدای آمریکا میگوید با آنکه در زمینه کشت و پرورش زعفران از تجربه اندک برخوردار بودند، اما کشت آن نتیجه مثبت را برای زارعین به دنبال داشته است. آقای پیام میافزاید
برای ما 500 کیلو کمتر از پیاز زعفران دادند که باز ما بردم مورد اونجا کشت کردم، چون ما قسمت هم نابلد بودیم دیسی کاشتن از اینا و در قسمتی که چی رقم باید پارو داده شد و او چی رقم باید آبیاری شد گپا، اما چیزی که ما شونیده بودیم همه رقم باز همه را کشت کردیم، باز نتیجهش بسیار خوب بود و بسیار خوب گل کرده بود.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زعفران این کشور محسوب می شود. ریاست زراعت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی حدود 2500 کیلوگرم زعفران را برای دهقان این ولایت توزیع کرده است. برخی از دهقان در بامیان اما از تجربه کم و عدم همکاری ریاست زراعت در زمینه پرورش زعفران شکایت دارند. آنان می گویند که پیاز زعفران در سال جاری با تأخیر در دسترس آنان قرار گرفته و از سوی هم راهنمایی های لازم در زمینه آبیاری، خشاوه و پرورش این محصول برای دهقان از سوی ریاست زراعت انجام نشده است. حاج غلام رسول یکی دیگر از دهقان بامیان می گوید
زراعت زنگ زدیم کسی نامد دیگر در دل خود ما را گرفتیم 3 یا 4 او دادیم چه او دادیم و زعفران نو وقت شده بود دیگه.
بامیان از ولایت سردسیر افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن زراعت پیشند. عمده ترین محصول زراعتی این ولایت را تا کنون کشت کچالو تشکیل می دهد. اما دهقان و متخصصین بخش زراعت در کشور می گویند که برای ترویج محصول پردرآمد زعفران در این ولایت و ترویج چند محصولی در بامیان زعفران بهترین گزینه است. عبدالله جان یکی از دهقان مرکز ولایت بامیان که نیم جریب زمین را زعفران کشت کرده است می گوید که محصول زعفران امسال وی برابر با حاصل کچالو بوده است.
ما که خود ما کشت کردیم دیگه ما راضیم ازش که خوبه بد نیست. یک کنارم حاصل کچالو رو که بیاره ای دما خوبه. از این که زحمت اوقدر نداره نه؟ زحمت نداره، مصرف نداره.
ریاست زراعت بامیان نیز نتیجه زعفران در این ولایت را رضایت بخش خوانده میگویند که هنوز هم زعفران در این ولایت به شکل آزمایشی کشت می شود. انجینیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان با صدای آمریکا میگوید
تا الحال که سال اول تطبیق پروژه هست نتیجه رضایت بخش هست. محصولی را که نو معرفی میشه برشون از تجربه کافی برخوردار نیست. امیدواریم با تلاش های پیگیر و با برنامه های ظرفیت سازی و اینا تا سال های بعدی کشت زعفران در بامیان به شکل معیاری ترش ترویج بشه.
آقای محمدی میافزاید که امسال نزدیک به 10 جریب زمین در این ولایت زعفران کشت شده است که نتیجه مثبت به دنبال داشته و در سال های آینده تلاش ها بر توسعه و راه اندازی برنامه های آموزشی جریان دارد. اما دهقان و زارعین زعفران در بامیان میگویند که که نداشتن تجربه یکی از مشکلات عمده آنان محسوب می شود. در حالی که بهترین زمان کشت زعفران در افغانستان از سوی متخصصین ماه جوزا خوانده شده است، اما دهقین به دلیل ناوقت دریافت کردن پیاز زعفران در بامیان در 15 ماه سنبله آن را زرق کردند. سیما غوریانی متخصص کشت زعفران در ولایت هرات در این باره به صدا امریکا می گوید:
ماه جوزا باید دست به کار بشیم، شروع بکنیم از کندن پیاز را از زمین و کشتی به زمین دیگه. این در قسمت آبیاری زمین هسته. دو مرحله آبیاری داره. بعد از 2 هفته باید فاصله بین دو آبیاری 2 هفته باشه. دیرخان ما این روز فراغ دارم که 2 بار آبیاری کرده. این دستور که ما برای از دادیم انجام داده. ولی دیده گل از زمین بیرون نشده چون هوا گرم بود. باز 3 مرتبه آبیاری کرده. خوی هم آسیب به پیاز میرسه، هم این که او گل که میخواهد نمیتونه به دست بیاره.
متخصصین زعفران میگویند که وزارت زراعت باید پیاز زعفران را در فصل مناسب آن در ولایات انتقال داده و آموزش‌های مسلکی بیشتر را برای دهقین روی دست گیرند. انستیتوت جهانی سنجش ذائقه و کیفیت در طی چند سال اخیر زعفران افغانستان را یکی از بهترین و مرغوب‌ترین زعفران‌های جهان برگزیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ در پیام ویدیویی گفته است که در 100 روز اول کاریش به دول عضو توافق تجارتی همکاری ترانس پاسیفیک خارج خواهد شد. در این باره خالد مفتون با عضو یک استاد اقتصاد در پوینتون نورت استرن که آقای کامران دادخواست مصاحبه انجام داده است.
ملاحظه بفرمایید که این قرارداد احتیاج داره که در کنگره آمریکا تصویب بشه و به خاطر حرفایی که آقای ترامپ زدن کنگره آمریکا فعلا این قرارداد رو کنار گذاشته، بنابراین هنوز این قرارداد الزامی نیست. ولی واقعیت این است که این قرارداد و قراردادهای مثل این بسیار به نفع آمریکا است و به نفع تمام کسانی که شرکت میکنن، بازرگانی بین‌المللی به نفع تمام افرادی. بنابراین اون سر صدایی که آقای ترامپ در این مورد به پا کرده بیشتر جنبه تبلیغاتی و بیشتر جواب به حساب عوامگرایی و پوپولیسم داره که مثلا کمبود کار رو بیان بندازن گردن یک کسی دیگه. این طور نیست، داستان چیز دیگه است و ایشون سرصدای زیادی میکنه، ولی این قرارداد هنوز تصویب نشده. اینی که بگیم که قرارداد بهتری میشه بست، البته همیشه اینو در مورد همه چیزی میشه گفت هر کاری هر کسی انجام بده، هر قراردادی ببنده میشه گفت میشد از این بهتر باشه، شاید این برانورش هم بشه خود صحبت کرد، ولی در مجموع این قراردادیست به نفع همه که 12 کشوری که در اون هستن و این حرفای آقای ترامپ به نظر من حرفای تبلیغاتیست.
اگر آقای ترامپ با گفته‌های خود پابند بانه آن چیره در جریان مبارزات انتخاباتی خود متکرد و از این پیمان و یا توافقنامه بیرون شود، چی عواقب را میتونه که بر اقتصاد امریکا برجا بگذاره و امیرقم با دول عضو که در این توافقنامه شریک هستند؟
این باعث میشه که طبیعتاً اون کشورها به طرف دیگه ای برن، یعنی فرض بکنین ژاپن هست، ویتنام هست، کشور دیگه، کانادا هست، اینها این احساس رو خواهند کرد که پس دوستی ما پا بر جا نیست، بنابراین ممکنه به حساب روابط دیگه با هم دیگه داشته باشند و به خصوص در این زمینه چین خیلی مترصده و آماده است که بپره به وسط. بنابراین این کاری که آقای ترامپ اگر انجام بده به ضرر اقتصاد آمریکا خواهد بود و یک حالت جنگ بازرگانی بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. اگر که برگردیم به تاریخ، در سالهای 1930 هم یک همچین چیزی بود که معروف بود به سیاست فقیر کردن همسایه و جز از دردسر چیزی برای کشورهای مختلف به بار نیاورد. بنابراین این کار باعث خواهد شد که بسیاری چیزها برای آمریکایی‌ها گران‌تر بشه و این هم که میگن که باعث خواهد شد که کار بیشتر ایجاد بشه، این هم حرف درستی نیست.
و اگر چنین کار صورت گرفت که گفته‌های آقای ترامپ به کرسی نشست و بالاخره کشورهای دول عضو کوتاه نمدن و در نهایت امریکا از این توافقنامه بیرون شود، فکر میکنین که بیشتر به نفع چین که مارکت‌های بین‌المللی را در انحصار خود گرفته تمام خواهد شد یا چیز غیر از این خواهد بود؟
این همونطور که عرض کردم به ضرر تمام کسانی خواهد بود که در این ماجرا هستند، ولی کشورهای هم سعی خواهند کرد که از این استفاده کنند. به عنوان مثال همونطور که فرمودید چین ممکنه بخواد از این ماجرا استفاده بکنه و صحبت بکنه که خب بیاین در قراردادی که ما داریم اینجا در کنار هم دیگه باشیم. حتی کشورهای دیگه میتونن وارد این ماجرا بشن، حتی کانادا یا استرالیا و غیره، اینا هم میتونن احساس بکنن که پس این حرفی که آمریکایی‌ها میزنن نمیتونه باعث اعتماد باشه، بنابراین به طرف اون کشورهای دیگه برن. ولی باز عرض میکنم که دنیا، حالا این چند وقته یه سری سر صدا هست و این صحبت ها میشه، ولی به طور کلی به طرف باز شدن و به طرف اقتصاد یگانه بین المللی میره. بنابراین این جور سنگ انداختن ها در کار یه جنبه موقتی داره و باعث زیان کشورهای میشه که در اون ماجرا شرکت میکنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
خب شنونده عزیز، در این بخش توجه شما را جلب می‌کنیم به مطلبی در مورد روز شکرگزاری در آمریکا. قرار است روز پنجشنبه ضیافت و جشن سنتی شکرگزاری از نعمات خداوند یا Thanksgiving که در آمریکا با تهیه فیلم‌مرغ بریان همراه با چاشنی‌های آن در میلیون‌ها خانه در سراسر آمریکا برگزار می‌شود. اما این جشن در یک مزرعه نگهداری حیوانات در شهر پولزویلی ایالت مریلند متفاوت برگزار می‌شود. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که نسرین محمود عزیزیان را تقدیم می‌کند.
در هر جشن شکرگزاری میلیون ها امریکایی با خانواده ها و دوستانشان از این مراسم با شکرگزاری از تمام نعمات زندگی تجلیل می کنند. برای بسیاری مردم این رخصتی با صرف غذاهای سنتی شکرگزاری مانند لوبیای سبز، کچالو و فیلمرهای بزرگ برجسته و جالب می گردد که معمولاً انواع چاشنی های لعابدار به کار گرفته می شود. اما در مزرعه به نام پاپلر سپرینگ انیمل سانکچوری در پولزویلی مریلند فیلم مرغ پخته و مصرف نمی شود، بلکه از آنها سرپرستی صورت می گیرد. و تا 18 سال گذشته مهمانان یک روز قبل از شکرگزاری که مجبور به خوردن فیلم مرغ می شوند میله خاصی را ترتیب می دهند که در آن فیلم مرغ را نمی کشند. تیری کومینگز کارمند مزرعه می گوید:
We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate a cruelty-free Thanksgiving.
ما این رویداد را دوست داریم زیرا طریق بسیار خوبی است که مردم بیرون می آیند و جشن شکرگزاری را که بسیاری مردم فرصت آن را با خانواده هایشان نیافتند آری از دغدغه برگزار می کنند. این مهمانی قبل از روز شکرگزاری همچنان یک فرصت آموزش مردم در مورد فیلم مرغ نیز به شمار می رود.
We wanted to show people that they all have personalities, that they're all wonderful, they are just
ما می‌خواستیم به مردم نشان بدهیم که همه آنها دارای شخصیت بوده و فوق‌العاده هستند و می‌خواهیم نشان بدهیم که غیر از محصولات حیوانی می‌توانید غذای مختصر خوشمزه داشته باشید. این مزرعه 430 هکتاری همچنان جایگاهی برای نگهداری حدود 200 حیوان دیگر است که مورد آزار قرار گرفته و رها شده‌اند. در این مزرعه حیوانات مانند باز، قاز و شمار زیاد خوک ها نگهداری می شود. بازدید کنندگان مزرعه حیوانات را با آغوش می کشند و به روش خاص کدو تعارف می کنند. کومینگز کارمند این مزرعه امیدوار است که بازدید کنندگان پس از کسب تجربه در مورد آغاز یک سنت جدید زندگی عاری از ستم فکر کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش آخر ما در ارتباط به پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در مورد مهاجرین در آمریکا است. لیلا حبیب عظیمی آن را تقدیم می‌کند.
20 ماه نوامبر در امتداد مرز میان سان دیگو در کالیفرنیا و شهر تیوانا در مکزیکو یک روز عاطفی بود، زیرا خانواده هایی که به خاطر نداشتن اسناد قانونی از کشور خارج شدند و از اقارب خود جدا ماندند با آرزوی فرصت دیدار نزدیکانشان صف بسته بودند. هر یک شنبه خانواده ها به این پارک در تیوانا که به نام پارک دوستی شهرت یافته به ساحل می آیند تا عزیزان خود را، هر چند یک دیوار زخیم میان آنها در سرتاسر امتداد این مرز قرار دارد، از نزدیک ببینند. این یگانه محل در تمام مرز است که آنها اجازه ملاقات را در آن دارند. بسیاری از کسانی که به اینجا می آیند در سمت ایالات متحده بدون اسناد قانونی زندگی می کنند. اگر آنها به مکسیکو بروند، با شرایطی که دارند در بازگشت به خانه های خود به ایالات متحده به دشواری روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در طول ماه جون و مبارزات انتخاباتیش روی مسئله اخراج مهاجران بدون مدرک و ساختن یک دیوار میان دو کشور سخن گفت. اکنون هماهنگ کنندگان مرزی گفتند که برای حمایت از مهاجران بدون مدرک امیدوارند که در سال آینده برنامه های شبیه به این یکی بیشتر شود. در این حال با گذاشتن یک نوت از سوی فرد ناشناس به دروازه یک مسجد برای حارس ظفر رفع عدم اطمینان و یقین به آینده را بیشتر ساخته است.
That gives me some hope that by far and large the American population is okay.
آن مرا یک اندازه امید می‌بخشد که بخش بزرگی از مردم خوبند و با یکدیگر با شوق آموختن از همدیگرشان می‌نگرند.
ظفر میگوید واکنش‌های اخیر در سرتاسر کشور در مورد مسلمانان نگران کننده است. لکن او غرق هیجان و خرسندی از حمایت و مهربانی افراد ناشناس و بیگانه است.
It takes a lot of courage to go out of your way and see someone who's different and seeing them.
این شجاعت و جرأت می‌خواهد که گام فراتر نهی و با فرد متفاوت به دیده یک انسان نظر کنی و حمایت خود را از او نشان دهی که قابل ستایش است.
یکی دیگر از نکات مورد توجه نوت دیگر است که به یک معلم مسلمان در جورجیا داده شده و لحن آن متفاوت است. در این نوت نوشته شده که چادر خود را به دور گردنت حلقه کن و به عوض این که آن را به سرت میکنی با آن خود را حلقاویز کن. لکن حمایت مردم باعث از بین بردن نفرت میان جامعه شد.
We're trying to show her that she's really a part of our family and we do
ما تلاش کردیم به او نشان دهیم که وای بخشی از خانواده ماست و ما او را دوست داریم.
حراس از این می رود که این نخستین گام به سوی وضعیت بدتر برای جامعه مسلمان امریکا باشد. ظفر علاوه می کند که تنها راهی را که برای جلوگیری از آن می توان پیش گرفت آموزش است و نشان دادن به جهان که مسلمانی چیست و یا مسلمان بودن یعنی چی. وای میگوید که ما همه دارای ریشه های عمیق در جامعه امریکا هستیم. بنابراین سعی می نماییم تا راهی را دریافت کنیم که پل باشد روی خلاها و مردم را به نحو به سوی تبادل نظریات بکشاند.
فشرده خبرها، یک زلزله قوی صبح امروز ژاپن را تکان داد. این زلزله در عین ساحه رخ داد که دو روز قبل در آنجا به شدت 7.4 به مقیاس ریختر زلزله رخ داده بود. در پی زلزله امروز هشدار سونامی صادر نشد. تحلیلگران و متخصصین بعد از آن اظهار تردید کردند که یک مقام ایرانی این هفته گفت که بیشتر از 1000 سرباز اعزام شده توسط ایران به سوریه کشته شده است. این سربازان به گفته محمد علی شهیدی محلاتی رئیس بنیاد امور شهدای ایران از سال 2012 برای کمک به رژیم سوریه در جنگ داخلی آن کشور فرستاده شده بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران ایالات متحده را تهدید کرده است که اگر تعزیرات علیه آن کشور برای 10 سال دیگر تمدید شود دست به انتقام جویی خواهد زد. خامنه ای نگفت که دقیقاً ایران چه کار خواهد کرد، اما او در سخنرانی تلویزیونی چهارشنبه گفت که ایالات متحده باید بداند که جمهوری اسلامی ایران بیکار نخواهد ایستاد. یک مرد باشنده ایالت اوهایوی آمریکا به جرم پلان‌گذاری حملاتی در آمریکا به 20 سال زندان محکوم شد. منیر عبدالقادر 22 ساله در شهر سنسناتی به پلان‌گذاری حملاتی بر یک مأموریت پلیس و یک عضو اردوی آمریکا برای حمایت از گروه دولت اسلامی اعتراف کرد. این مرد بعد از تکمیل دور زندانش تا پایان عمر در نظارت به سر خواهد بود. تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیکی هیلی گورنر کارولینای جنوبی را به حیث سفیر ایالات متحده در ملل متحد انتخاب کرده است. خانم هیلی آمریکایی بومی است و اولین شخص غیر سفید پوست است که در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نامش درج است. و نیروهای تحت رهبری عراقی ها به طور کامل شهر زیر جنگ موصل را محاصره کرده و به گونه مؤثر راه های تدارکاتی جهادی های داعش به سنگرهای اصلیشان را در رقه سوریه قطع کرده است. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمان از پراگ و کابل میشنوید که از رادیو آزادی نشرات میکنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.